بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما امشب شب آخری است که این بحث رو باید ازش حرف بزنیم و گفتگو کنیم، ولی بحث به همونطور که همه دوستان در جریان هستند و بعضا متذکر می شدن ناتمام مان طبیعتاً، ولی به جمع‌بندی هم امشب ما نمی رسیم، یعنی یه خلاصه ای از گذشته هم بگیم همه وقتمون گرفته میشه، به جمع‌بندی هم یه بحثی که به یه جایی رسیده باشه آدم میپردازه. پس ما ادامه میدیم و بحث منقطع میشه دیگه. در زندگی هر کسی داستانهای موازی وجود دارن، مثل این فیلمهای سینمایی و سریالهایی که یا رمانهایی که چند تا داستان رو در کنار هم دیگه پیش میبره کارگردان. حالا کجا اینا با هم یه تقاطعی پیدا بکنن این دیگه واقعا بر اساس هنر این کارگردان ممکنه باشه. الان دیگه به این سادگی شما داستانی که یه داستان موازی نداشته باشه ندارید، و خیلی از حادثه ها، خیلی از درگیری ها، خیلی از تلاشی ها، یعنی متلاشی میشه قهرمان داستان از درون، خیلی از تلاش ها برای این داستان های موازیه. گاهی از اوقات این داستان های موازی در زندگی یکی شما رو به این سمت میبره، یکی شما رو به اون سمت میبره، مثل کسی که دست و پاشو به چند تا ماشین بستن یا به چند تا اسب قدیما میبستن برای شکنجه کردن، هر کدوم رو هی میکردن، یه قسمت بدنش این طرف میرفت و یه قسمت بدنش اونور، و این تو زندگی رایجه، اتفاق میفته. داستانهای موازی خیلی میخوان به آدم سعه صدر بدن و داستانهای موازی اعصاب آدم رو خورد میکنن. یه کمی در مورد داستانهای موازی که چجوری شکل میگیره در زندگی انسان مطالبی رو بگم. ما هویت‌های گوناگونی داریم، هویت فردی، هویت خانوادگی، هویت اجتماعی، هویت ملی، سیاسی، امتی، هر کدوم از این کلمات رو میشه گذاشت. هویت فردی ویژگی های شخصی خود من هست، مثل من مردم یا زنم، من سنم چقدره، من رفتم جزو پیر مردا، جزو جوونا حساب میشم. هویت فردی، من آدم منظمی به حساب میام، من ویژگی های شخصی و شخصیتیم چگونه است ربطی به کسی نداره، ربطی حتی به خانواده هم زیاد نداره، اگرچه ممکنه خانواده خیلی مؤثر باشن در شکل گیری این هویت. بعضی ها برای این هویتشون یه داستانی قائلن، یک داستانی رو شکل میدن، یه هدفی رو میخوان بهش برسن، موانعی سر راهشون میبینن، از خودشون ناراحتن که چرا این قسمت داستان در هویت شخصی متوقف شدن. یه هویت دیگه هویت خانوادگیست، هویت‌های خانوادگی، من پدرم، پسرم، برادرم، اینا هر کدوم یه هویتیه، ولی در ارتباط با خانواده تعریف میشه. تو همین هویت‌ها گاهی چند تا هویت هست، مادر یه داستانی با این بچه‌ش داره، یه داستانی با اون بچه‌ش داره، بعد این دو تا داستان رو داره میبره جلو، اینا گاهی با هم در تعارض قرار میگیرن، گاهی از هم فاصله میگیرن. خدا چیکار می‌خوای بکنی؟ پدر این انسانو در آوردی، بذار یه زندگی بکنه. میگه نه، این بذار درگیر چند تا ماجرا بشه، درگیر چند تا ماجرا، این یادمون باشه این کلمه، بذار من میخوام این درگیر چند تا ماجرا بشه. انقدر حرف‌های مگو زیر همین یه جمله هست، مگو یعنی هیچ وقت نمیشه گفت، هر کسی باید خودش بره مطالعه کنین مسئله رو، چرا خدا ما رو درگیر چند نوع ماجرا میکنه حتی توی هویت خانوادگی. و بعد مثلا خانواده های بزرگتر، تعداد برادر خواهرای بیشتر چه اثری رو سعه صدر افراد داره. بعد خانواده های کوچیکتر که هویت های خانوادگی کمتری دارن چه آثار شومی به دنبال داره که حالا عرض میکنم. چرا صهیونیستان اینقدر اصرار دارن به کم فرزندی و چرا باید محاکمه بشن کسانی که این چند فرزندی رو به صورت صهیونیستی تو کشور ما پیگیری کردن که کم بشه؟ این تعدد هویت ها فقط تو خانوادگیش، بعد از خانوادگی میای هویت شغلی، هویت های اجتماعی که یکیش هویت شغلیه، یکیش هویت اعتباری، و گاهی از اوقات بعضیا تحصیل میکنن بهشون میگن آقای دکتر، یکی هویت در مسئولیت های اجتماعیه. یعنی جامعه به من چجوری نگاه میکنه، من نسبتم با جامعه چگونه است. هر کی یه داستانی داره برای خودش، تو این هویت‌ها آرمانی برای خودش تعریف میکنه. یه دفعه خانواده‌شو حذف میکنه به نفع هویت اجتماعیش، یه دفعه هویت اجتماعیش رو حذف میکنه به نفع هویت خانوادگیش، یه دفعه هویت خانوادگی و اجتماعیش رو حذف میکنه به نفع هویت فردیش. یا آرمانی برای خودش درست کرده، مثلا بیشتر لذت بردن و کیف کردن، شروع میکنه بیادبی کردن برای خوشگذرونی فردیش و اینو به عنوان یه خط دنبال میکنه. هویت اجتماعی، از این هویت اجتماعی که بگذریم که خیلی ها رو درگیر میکنه، بد جور هم آدم ها رو درگیر میکنه، که هویت اجتماعی در واقع هویت های فردی اجتماعی است. من درباره جامعه، نه اینکه من درباره جامعه چه مسئولیتی دارم، من در جامعه چه موقعیتی دارم. معمولا به این میگن هویت های اجتماعی، از حیثیت های مختلف، درسته؟ منتها یه هویت دیگه هست که آدم ها کمتر بهش میپردازن، اینم برای خودش یه داستانی داره. من عضو چه جامعه ای هستم، چه جامعه بزرگ تاریخی، چه جامعه بزرگ قومی، چه جامعه اخیراً سیاسی، مثلا من ایرانی ام یا افغانستانی ام یا کجایی ام یا کجایی ام. صهیونیستا اومدن هویت‌های اجتماعی به این معنا، هویت‌های سیاسی من بگم بهتره، تا میگم سیاسی نره ذهنتون تو بحث‌های قدرت و سیاست و اینها، اومدن هویت ما رو کوچیک کردن، دقت فرمودی؟ بعد هویت خودشون رو گسترش دادن، اروپا رو کشوراشو با هم متحد کردن، یورو، یه جهان یورو ساختن. همون وحشیایی که چقدر کشوراشون کوچولو کوچولو بود، بعد اومدن اینجا دیدن چه آدمای خوشبختی اینجا هستن، مثلا یه ایران خیلی بزرگ بنزه یه اروپا، ایران فقط اینا رو تقسیم کردن. این تعادل رو ببینید تو این چند صد سال اخیر چه اتفاقی افتاده توی این غرب و شرق. در مسیر پیشرفت تو لازم داری یه هویت بزرگ داشته باشی، عضو اون، عضو یورو باشی. یورو، میدونی چی میگم؟ یورو. بعد اینجا از زمان صفویه شروع کردن و قاجار هی تیکه تیکه کردن، الان دیگه این تیکه‌های کوچولو شده که همه یکی بودن، چش ندارم همدیگر هم ببینن. بعد تو ایرانش هم تازه درگیری‌های قومی. خب البته به مدد علم سید الشهدا و تشیع از زمان صفویه، یه ایران گربه‌ای شکلی بالاخره شکل گرفت و موند، و حالا ما الان میتونیم یه نفسی بکشیم. چقدر خاک به سرمون میشد اگه کوچیک‌تر از این میشدیم. هیچ وقت یه آثاری از این حسین حسین شما نبود. من بوسنی رفتم، اسم محل عبادت مسلموناش که مثلا میگن اینها سنی هن، حالا من که ندیدم ولی خب بعضی از آداب اونجا دارن، خودم خب شما کجاها عبادت میکنین، مسجدتون کجا؟ میگن اینها مسجد. بعد دیدم فارسی بالای مسجدشون زده تکیه، اونم این که تکیه است که اونم مسجده دیگه، ما اینجا ذکر میگیم نماز میخونیم. اونم این فارسی نوشته تکیه، میدونی یعنی چی تکیه؟ یعنی محلی که از داریم میکنم برای امام حسین. امام حسین کیه؟ ای بابا رفتیم این برای خیابون، بریم اون برای خیابون، یه تکیه دیدیم وسط شهر به عنوان یه آثار باستانی قدیمی سقف و خونه نگه داشتن، فارسی بالاش شبیهش فدای لبتش ندی یا امام حسین. این که با امام حسینه که این آثار باستانی قبل از عثمانیه. بابا شما که همه حسینی بودید که کوب از حسینتون. من چجوری فلسفه اربعین رو بگم، چجوری به زبون بیارم؟ چرا بعضیا نمیفهمن؟ هویت اجتماعی، هویت امتی وقتی خوب شکل میگیره که این امت خیلی بزرگ باشه، در یک دسته عزاداری 20 میلیونی شرکت بکنی، فرق میکنه تا در یک دسته عزاداری 2000 نفر شرکت کنی، فرق میکنه، به اندازه مرگ و زندگی فرق میکنه. چجوری آدم اهمیت اربعین رو توضیح بده؟ بعضی آدم هایی هستن که هیچ مشکلی با امام حسین ندارن، با زیارت هم میگن چه خبره، بذار یه وقت دیگه برو زیارت شلوغ میکنی. اه اصلا تو هیچ شعور اجتماعی نداری، اصلا تو نمیفهمی چی، هیچی نفهمیدی از زندگی. من چجوری برای اون توضیح بدم آقا علت تجزیه چیه که دشمنان ما همش دنبال اونن؟ میگه اینا رو فقط هم جدا کن. بعد علت ترکیب خودشون با هم دیگه چیه؟ چقدر این عامل قدرته؟ فقط بحث جغرافیا نیست، فقط بحث ثروت زمینی، منابع، تکنولوژی نیست. هویت امتی، تو جزو کدام امتی؟ تو جزو کدام گروه بزرگی؟ تو جزو کدام بقیهش دستای من داره میگه دیگه، چی بگم، عضو کدام گروه هستی؟ حالا هر کسی یه داستانی داره درباره هویت اجتماعیش. داستان اجتماعی شما برای امام زمان چیکار کردی؟ برای اربعین چیکار؟ من اربعینیم، من خودم هیئت دارم. میبینی چی دارم عرض میکنم؟ من خودم هیئت دارم. داستانی داره هر کسی خودش با امام حسین. این داستان ها از حد اقل شروع میشه تا حد اکثر. این لباسی هایی که شما دارید میپوشید، مردم اینا معجزه سا، متوجه هستید چی کار دارید میکنید دیگه؟ کی میتونست 100,000 نفر از مردم تهرانو با همین فریختگی یه لباس واحد تنشون کنه؟ به چه دلیلی؟ این سادگی که زیر بار لباس نمیره. لباس همون چی کار داری؟ نه 13 بدره، میخوام تن همه تون یه لباس بیاد، ما 13 بدری ها یه لباس نمیپوشن. یا باشه 13 بدر رو میره، لباس چی کار داری؟ لباس رو برکن. انسان در طب لباس اینجوریه، لباس ساده نیست. بعد شما این آب خوردن یه دفعه میبینی نمیدونم چند نفر بگم 50 میلیون نفر شاید از این 80 میلیون نفر، شاید هم همه 80 میلیون نفر لباس یه دست یه تک سیاه. چه قدرتیه آقا؟ 24 ساعته تو شبکه‌های خارجی برنامه نمیذارن درباره این چیزا بهتون صحبت کنن. معلومه نمیگذارن، چون اصلا تو نباید حواست به این چیزا باشه، اصلا نباید بفهمی تو چه نعمتی غرقی، تو نباید بفهمی از کجا داری قدرت میگیری. به یه چیزای دیگه میپردازن، ما هم نمیپردازیم که بفهمیم آقا ما چی هستیم. این اون این مال هویت ملیه. ملی به معنای عربی کلمه میشه امتی، ملی. اصلا نمیشه اینا رو جدا کرد. ما ملت امام حسینیم که این آقای سردار سلیمانی میگفت، سردار سلیمانی از خارج اومده بود اینو گفت به ما، با سردار سلیمانی جهانی بود اینو به ما گفت. سردار سلیمانی بالای کره زمین داشت پرواز میکرد، اومد تو فرودگاه، اومد پایین، گفت میدونی ما ملت امام حسینیم. داشت یعنی از بالا نگاه میکرد، از بیرون ما رو نگاه میکرد، حد و اندازه ها و تعریف های این امت رو دید. ما ملت امام حسینیم. خدا میدونه با چه سوزی گفت که موند این عبارتش. الان گوشی خیلی ها زنگ میزنی زنگ خورش ما ملت امام حسینیم. خب در ملت امام حسین بودن چه داستانی داری؟ داستان تو بگو.
داستان شما با اربعین چیه؟
داستان تو میگه ما یه روزه خونگی داریم، صد و خورده این سال تو خونمونه. داستانی دارید شما؟ بله، تو این مسیر اتفاقهای افتاده، داستانهای موازی. ما یه روزه خونگی داشتیم، آقا مادرمون، مال مادرمون بود، پنجشنبه ها داستانی داشت. پنجشنبه ها مگه ما میتونستیم مثلا مهمونی بیم؟ نه، من روزه دارم. داستانهای دیگه موقع اون داستان متوقف میشد. از من روزه ما داستانی داره. ما داستانهای متنوعی داریم. اصل داستانهای متنوع داشتن عامل سعه صدر، شرح صدر و بزرگی روح انسانه. ما الان نمیخوایم درباره این صحبت کنیم. خدا چه اصراری داره انسانها بزرگ بشن، بزرگ. ولی فلسفه هر رنجی که میکشیم اینه که کش بیاییم، بزرگ بشیم. ذات هر زشتی و پلیدی کوچیک شدنه. مثلا میفرماید که تشبیهات قرآن رو نگاه کنیمش. شعر نمیگم اینجا برای شماها، عبارتهای قرآن خیلی فنیه. میفرماید این قلبش سنگ شده. سنگ چیه؟ مولکولاش به هم نزدیک شده، فشرده شده. او اشد و قصبه، این سفتر از سنگ شده. سف میشه یعنی چی؟ آه سف که چیزی نیست. نه بیا این نگین سفته، مگه چیز بدیه؟ قیمت هم داره. سف بود اون در مقابل آب که مولکولاش از هم جداست، بعد میری هوا، دوباره مولکولا با هم فاصله میگیره. رقتش چی میشه؟ میگه رقت قلب، قساوت قلب. تشبیه ها کاملا از نظر فیزیکی این تعبیرها تعبیرهای دقیقیه. روح آدم کوچولو میشه، فقط دنبال داستان زندگی خودشه. آخ لعنت کنه اونایی که خانوادهشون هم فدای خودشون میکنن. واقعا خدا لعنتشون کنه. عجب آدم های خبیثی هم. عصبانی شدم گفتم دیگه. خدا انشالله هدایتشون کنه. منظورم این بود. بابا تو حداقل یه ذره باز کن، یه ذره باز شو، یه ذره سه ساعت، یه ذره به فکر بچه‌هات، زنت، خانواده‌ات ببینش، اونا رو رعایت کن. فقط داستان خودشو داره دنبال میکنه، داستان کس دیگر رو دنبال نمیکنه. میاد با خانومش، با شوهرش دعوا میکنه. الان این اعصابش خورده. به من چه اعصابش خورده؟ یالا من داست ببین، داره داستان خودشو فقط میبینه. چند دقیقه پیش چی گفتم؟ سر این که خدا دوست داره انسان درگیره با چند تا داستان باشه، خیلی تأمل بکنید، این موضوع مهمیه. اصلا خوب بودن یعنی درگیر بودن با چند تا داستان و مدیریت کردن همزمان اونها. گاهی در تعارض خدا میگه من اینو ازت میخوام. حاجی آقا مذهبی حرف بزن. خب مذهب دین همینه دیگه که دارم میگم عزیز من. دین یعنی سه صدر. میفهمد یشرح صدره للاسلام. هر کسی رو خدا میخواد هدایت بکنه شرح صدر میده. دست منو دارید دیگه؟ بله، شرح صدر، سینش گشاده میشه. علم نشرح لک صدرک. به پیغمبر میفهمد ما به تو شرح صدر، هزار داستان در دل خودش میتونه. امام زمان به تعداد ما داستان داره تعقیب میکنه، باور نمیکنی. به تعداد ما میریم پیش امام رضا، به تعداد این 1 میلیون چند میلیون زائرش دنبال میکنه داستانها رو و میده بهش. این امام باید بشناسی، معرفت به امام یعنی همین. به تعداد خانواده شهدا قصه میخوره، به تعداد کتک خورده ها قصه. مثلا ما نمیفهمیم امام یعنی چی. اصلا امام رو خدا ما رو ببخش، اصلا ما درک نمیکنیم تو رو. ما میایم پیش تو بازم داستان خودمون رو میگیم. میدونی کیا امام زمان رو میبینن؟ راحت بهت بگم، اونایی که میرن پیش امام زمان داستانای امام زمان رو دارن دنبال میکنن. آقا با اینا چیکار میکنی؟ آقا اون داستانا چی میشه؟ آقا چیکار داری میکنی؟ کجایی آقا؟ اصلا داستان خودش رو فراموش میکنه، اونم شرح صدر داده. آقا میفهمه بیا بشین با هم صحبت کنیم، صداش میزنه، هم درد مایی، هم سخن مایی. چند تا داستان ولی کوچولو بودن، فقط تو داستان خود محدود شدن، این خیلی زشته، خیلی بده. تو باید بزرگ بشی. ازدواج نمیکنه. چرا اینقدر بعضی اینجوری هن ها، نه همه، روحش از داستان خودش نمیخواد در بیاد بیرون، میگه به داستان یکی دیگر اضافه کنم. بچه دار نمیشه، نمیخواد تنوع داستاناشو بیشتر کنه. همین دوتا بسه. ما مثل ببعی گوسفند میخواییم محدود باشیم. داستاناتو اضافه کن. بچه داستانای متنوعی هم خدا برات میده. حالا بعدیش چیه آدم ها کوچولو باشن؟ آدم ها چند تا داستان نداشته باشن، مخصوصا داستان های اجتماعی که حالا بهش میرسم، برده میشن. بعدش اینه، خدا اون فحشایی که تو قرآن نوشته برای کیه؟ عبدت طاغوت، کسی که بندگی طاغوت رو میکنه. هر کی صداش میره بالا میگه چش، میره زیر بارش. یادتون باشه خدا دو تا فحش سنگین با اسم حیوان تو قرآن داده به کسی که بردگی طاغوت رو پیدا میکنه. این یادتون باشه، اطلاعات قرآنیتون اضافه کنین. عبدت طاغوت، اگه میشد خدا یه کلمه دیگه بگه حتما یه کلمه دیگه میگفت. با جهنم هم کار از آب در نمیومد، حتما باید اسم این دوتا حیوان رو میذاشت. میگفت اینا بدتر از خنزیرن. حالا خنزیر که میدونی اصلا علت بدیش که از همه آشغال خوره، کسافت خوره، یه چیزی اصلا قیافش شما نگاه کن، چیزی بعضی ها میخورن اینا. خب کوچیک بودن بده، بزرگ بودن خوبه، چند تا داستان روشن خوبه، و چند تا داستان تو با هم پیش میبری، داستان محیط کارت، داستان خانواده، تو داستان خانواده چند تا داستان داری، داستان شغلی، داستان علمیت. بعد در کنار همه این داستانه، یه داستان بسیار زیبایی هم هست براتون تعریف کنم، داستان رابطه هر کسی با خدای خودش. اون که یه داستانیه، خیلی ندارن این داستانو. خب خدایا به کجا رسیدیم؟ کجایی شما؟ آقای حاج رمضان کجایی الان؟ من الان تو داستان خدای خودمم، 5 جز قرآن تو یه روز. آقای فرمانده کجایی الان؟ 45 سال زیارت جامعهش روزانه ترک نمیشه. اون داستان خودش و خدا قاطی نکن. بعد میاد یه سر به فلسطین میزنه، فلسطین رو زیر و رو میکنه. تو چقدر وقت میذاری برای داستان شغلیت؟ چقدر وقت میگذاری برای داستان، بگو هر کدوم از داستانا؟ حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی خودشون به بنده میفرمودن، خدا حفظشون کنه سلامتشون بداره، ایشون خودش به بنده میگفت میگفت من با پسر آخوند خراسانی صحبت میکردم. اینجوری حالا من یادمه، یا نوهشون یا پسرشون. بعد آخوند خراسانی میگفت ما خونمون پیش خانه شیخ انصاری بود، تابستونا که میشد دیگه همه پشتبانمی میشدن، زندگی های همدیگر خبردار میشدیم. این آقای شیخ انصاری که بعد از شام که بعد بخوابن که همش عبادت کرد، پس این که درس خوند فردا اول درسای عالمو داره میده تو حوزه، اون خلاص صبح شاید درس میخونه، صبحم از بعد نماز تا بین الطلوع اینو وقت عبادت عبادت عبادت، و که درس خوندیشون آقای ببین اینا رو با سلسله سند رو هم برای شما گفتم. وقت خاطرات حاج رمضان آدم میخونه یاد خاطرات شیخ انصاری. آیت الله بهجت هم همینجوری بود، خیلی اهل ذکر بودن. این داستانش داستانه، اون داستانو چیزی باش قاطی نمیکنه. یه داستانی من دارم در ارتباط بین خودم و خدا، داریم پیش میریم، آقای میریم کجا میرسیم. ما که اصلا داستان خودمون و خدا رو شروع نکردیم، شروع نکردیم، یه سر میذاریم نماز رو میخونیم میایم. من الان نمیخوام بگم داستان، دیدید که گفتم داستان ارتباط تو با خدا زیباست، بیشتر از این هیچی نگفتم. زور که نباید زد، پوشم نباید داد، نداره داستان با خدا نداره، چیکار کنم، نداره دیگه. خدا انشاءالله توفیقشو بده. ببین من چه آدم خوبیم، آخون اینجوری گیر نمیارید که نسبت به رابطه با خدا انقدر غیرت نشون نمیده. آقا من بی غیرتم، چی بگم، ای بهتر. ولی خوک و خنزی رو اونا خیلی حساس بوده. آه بله، فوش پاش بیفته ناموسی هم میدیم به کسی که عبد طاغوت میشه، چون ناموسش هم میده، ناموس من هم در خدمت او قرار میده. روانشناس های تستی گرفتن، دیشب گفتیم بعضیا در داستان زندگی منفعلن، بعضیا فعالن، دیشب گفتیم یا نگفتیم؟ روانشناس ها تست گرفتن آدم های منفعل بیشتر حاضرن جنایت بکنن، یک بیرحمی های ازشون سر میزنه. تستش مال سال 61ه، یعنی میدونی چند سال، بیش از 50 سال پیش، اون زمان زیاد هم امکانات نبوده. این آدم های منفعل رزل بکنیم این فضا در بیاییم بیرون، من هی میفتم تو جبهه اشقیا، هی باید لعن. میدونی زیارت عاشورا بیشتر لعن داره تا سلام، و همین دلیل بعضی ها میگن سوره زیارت عاشورا رو مثل سوره براءت بدون بسم الله بخونید، بیشتر مظهر غضب خداست. بعضی ها که میگن آدم حسابی ها، حالا این که حالا همینجوری میگن، ولی حالا من اصرار ندارم اینو منتقل کنم. عبد طاغوت نشون، لامصب، تو در حق من داری جنایت میکنی، اینو من بهت حق نمیدم. حالا خواستی با خدا ارتباط برقرار کن، داستان اجتماعی تو کوچیک نکن. داستان اجتماعی تو کوچیک بکنی، خدای نکرده نعوذ بالله زبانم لال، آمار طلاق تو کشور میره بالا. داستانای ما رو کوچیک کردن. من اگه بگم 90% تقصیر سریال های تلویزیون جمهوری اسلامیه که تو این 40 سال ساخته شده، قبول میکنی؟ و 90% هم آقا دیگه، این 90% 10% میمونه. نه، ما الان حسابمون اینجوریه، 90% مال تعلیمات دینی است که تو جامعه ما وجود داره و سریال هایی که تلویزیون، هر جا میریم زندگی فردی. تو دین میریم میگه کمال خودت، برو فکر قیامت خودت، تو اعتقاد داری یا نه، باید اصلا هیچ از جامعه حرفی زده نمیشه. خیلی کم فردی توی جامعه میایم، اونجا هم ثروت خودت، موفقیت خودت، لذت خودت. بابا ما چند جور داستان داریم، داستانهای اجتماعیمون چی میشه؟ بعد خدا رو ببین، معرفی میخواد بکنه، هویت به انسان بده. خدا از بین همه این هویت‌ها چه هویتی رو انتخاب میکنه؟ هویتی که من امشب از تا الان که اصلا صحبت کردیم ازش حرف ندادم. خدا که اصلا ما رو به الوهت تل میدونه، برو بیدیم بابا تو فکر کردی الان خیلی حرفای گنده گنده ای زدی. خب خدای تو به ما بگو ببینیم حالا شما کدوم هویت ما رو برجسته میدید. من تعریفم از انسان اینه، هویت اصلی انسان اینه. بفرمایید آقا خدا دورت بگردم. من گفتم آقا خدا رابطه انسان با خدا اینو میخوای بگی دیگه؟ گفتم دیگه اینا هر کی یه داستانی داره با خدای خودش در این رابطه پیش میره. اینو میخواستی بگی؟ هویت من عضو امت اسلامی، امت اسلام. خوبه دیگه، اینم گفتم دیگه. آ خدا چه ایرادی میخوای اول بگید؟ خدا هنوز هم میگه برو بابا تو هم ول معطلی، انو اصل ماجرا رو نگفتی. آخه دیگه چی بگم؟ هویت خانوادگی تو توسعه بده، بچه دار بشو. هویت اجتماعی همین ایران بزرگ مثلا اینا رو دغدغه داشته باش. نه بابا اینا چی میگه؟ اینا هنوز کلاس اولی تو، بلکه نهضت سواد آموزی. خدا من میدونه چه هویتی رو برای انسان تعریف میکنم. بفرمایید خدایا نکنه میخوای رو اخلاق من خوب باشه و اینا با مردم خوب تا بکنم دیگه. اینجا که برسه اینجوری با خدا حرف بزنی حقش یه کشیده بخوابونه تو گوشت از شدت نفهمی، که این دفعه با اخلاق تو فردیت میخوای فروش ببری. نه خدا میفرماد من تعریفم از انسان اینه، داستانی که انسان داره داستان اصلیش اینه. ای خدا ببینید چی میگه. شما کنجکاو نشدید الان؟ بله تونستم یعنی کنجکاوتون کنم. خب اولین تعریف از انسان در قرآن چیست؟ از قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. درست خوندم آیه رو؟ دو تا آیه رو کنار هم دیگه گذاشتم. انی جاعل فی الارض خلیفه، جانشین من در روی زمین است. هویت جانشینی خدا بر روی زمین، جهان را به تو دادم. چه میکنی؟ رهبر. پیغمبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولون علیته. اصطلاح خارجیش میشه لیدر. لیدر، رهبر، جانشین خدا. خدا دیگه خیلی داری ما رو تحویل میگیری یا قاطی میکنیم. خدا هم میفرماید کاش شعورشو داشتی. این هم یه داستانیه. به کجای رهبری رسیدیم؟ بچه پادشاه ها رو دیدی چجوری تربیت میکنن؟ بگید بله تو رو خدا مفرست. بچه های پادشاه ها، رؤسای جمهور، بچه هاشون یه جوری خاصی سرمایه گذاری میکنن برای تربیت. خدا میگه تو رو باید به عنوان نه بچه پادشاه، بچه پادشاه ممکنه جانشین پادشاه نشه، به عنوان جانشین پادشاه خدای عالم خلیفت الله باید تو رو تربیت کنه. من میرم تو مدرسه ها میگم آقا بچه ها رو نخواهید آدم های خوبی بشن، بدبختشون نکنید، اینا رو روحشون رو به لجن نکشید. خوب یعنی گوسفند خوبه، همه چیش مفیده. بگو دیگه، کلش، پاچش، پوستش، نمیدونم، همه چیش مفیده. ماشاءالله جگرشو بخورم الهی. گوسفند تربیت نکنه. گرگم تربیت نکنید، ولی برای اینکه گرگ نشن گوسفندشون نکنید، چوپان تربیتشون کنید. کلکم را. آقا توهین نمیشه به بقیه. آقا میفرماد کلکم را، همتون چوپانید. آقا یه تعریف دیگه است. الان من میخوام ببینم شما خلیفت الله ها در مقام خلیفت اللهی به کجا رسیدید؟ الان مراحل رشد شما به عنوان خلیفت الله، احساس خلیفت الله بودن، احساس مسئولیت نسبت به جامعه ایجاد میکنه. اینم یه داستانه. بله من یه حیثیتی دارم خلیفت اللهی، یه حیثیتی دارم عبد خدام، که میفرماید این دو تا با هم جمع میشه ها. نه اینکه وقتی عبد هستی خلیفت الله نیستی، نه تو عبدی برای اینکه از من تغذیه کنی برای خلیفت اللهی خودت، نه اینکه وقتی که عبد هستی دیگه خلیفت الله نیستی. نه همون موقع خلیفت اللهی، مسئولیت همه رو دوشته، همه عالم هستی، سجده میکنی یه پادشاه جلوی من سجده کرده. شعار خلیفت الله چیه بگو؟ یه ذکری هست لحنش اینجوریه، صدای کلوفت. کدوم ذکره که کلوفترین صدا رو داره؟ من نمیم خانوم ها چجور این ذکر رو میگن، خیلی مردونه است این ذکر. نه نه الله اکبر که اینقدر صداش کلوفت نیست. لا اله الا الله، عشقی و بنده نیستی غیر خدا. بابا با همه دعوا داری، چاقو با چاقو کشی نمیشه گفت لا اله الا الله، باید قمه برداری. چاقو که فرد نمی کنه، باید قمه برداری. لا اله هی بگی الله تبارک و تعالی ربی، مسلمون نشدی ها. با این ربو بسم الله الرحمن الرحیم، هنو مسلمون نشدی. با همون صدا کلوفته رو بیای یک کتی را بریم. لا اله الا الله، لا اله الا الله ترجمه فارسی میدونقارش اینه، نفس کش. یعنی نفس تو قطع میکنم، کسی بخواد برای من این اون هویت رو من میگم. این هویت خب شجاعتم میاره دیگه، خیلی زیاد دنبالش میاره. ما داستانهای متعددی رو باید در وجود خودمون دنبال بکنیم، این هویت اصلیه. بعضی وقتا حالا تو این حالا بریم ادامه قصه، این داستانهای موازی بعضی وقتا با هم تلاقی میکنن، بعضی وقتا با هم تعارض میکنن. بهترین راهش اینه داستانهاتو به وحدت برسونیم، پراکنده نشی. خدایا به فکر دخترم باشم، به فکر پسرم باشم، به فکر همسرم باشم، به فکر نمیدونم شغلم باشم، اونجا نمازم هم مونده، اون مناجاتم این مدتی نکردم، قرضم که دارم، خدایا بیچاره شدم، تیک باره شدم. اینا رو همه رو یک پارچه کن، وحدت بهشون بده، به وحدت رسانده. زیباترین زندگی کسی داره که اینا رو به وحدت رسونده. ببخشید میخوام یکم این مذهبی صحبت کنم، به وحدت رسوندن همه اینا با این آیه قرآنه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من اینا رو همه داستانای زندگیمو به وحدت رسوندم، دیگه تعارض نداره با هم، واقعا تعارض نداره. نه نداره، به وحدت که برسونی تمومه. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. به وحدت که رسوندی ببین ابراهیم عزیز دردونه پسر نازنینتی که خودت ماشالله یه پیغمبریه برای خودش، هنوز هیچی نشده، باید سرشو ببری به خاطر اون یکی داستان قربانی کنی. بله به وحدت رسوندی. ما هم میشه این داستانامو به وحدت برسونم همه داستانام حل بشه؟ نه، تو به وحدت برسونی که آرامش میگیری، بعد یه وقتی این داستانو برای اون داستان فدا میکنی، اون داستانو برای این داستان و اون میگی تقاطع گیری میکنی، چه شود؟ زیبایی و حماسه اینجاست. حماسه میگن خلق میشه تو این داستان‌های موازی، کدوم داستان رو فدای کدوم داستان می‌کنه؟ اون داستانی که همه چی باید فداش بشه چیه؟ داستان مسئولیت اجتماعی. خلاص، معطل نکن خودتو. آقا داستان ارتباط من با خدا چی؟ همون داستان ارتباط تو با خدا اینو داره میگه. گول نزن خودتو. اون عابد بنی اسرائیل واسه سر نماز یه مرغی رو داشتن جلوش، بچه‌ها میکندنش، مثلا پاشو کندن، دیدن میشه کند. بابا مرغو زجرخوش نکنید، ذبحش بکن خلاص بشه دیگه. اونم از گردنش دید ذبح چه احکامی داره، کمترین دردو به حیوان میده. بعد این عارفه داشت نماز میخوند، عابد بنی امام صادق علیه السلام میفرماید گو برم این مرغه رو از دست این یه جونوره دیگه، میازار مرغی که دانه کشست که جان دارد و جان شیرین خوشه. بگو حالا نمازم رابطم با خدا این داستان رو من فدای اون داستان نکنم. امام صادق میفرماید زمین دهن باز کرد، این عابد رو بلعید، فرمود تا وقتی که من الان دارم با شما صحبت میکنم هنوز تو عذاب داره، فعلا فرو میره، کجا وایسه تو عذاب معلوم نیست. مسخرشو در آوردی، داستان رابطت با من رو از اون مسئولیت اجتماعی داوردی پایین تر، دو کون باز کردی. راحت همه امار رو من بردر کردم. تو تقاطعهایی که تو این داستان ها میفته کدوم باید برای کدوم فدا کنی. یه روایت برات آوردم از کتاب محاسن، اگه بگی که این روایت متن روایت اینجا نیست، میفرماید بهترین ای کاش بود، شماره هاتون رو بدید این روایت رو براتون بفرستن. میفرماید اون کسی بهترین زندگی رو داره که زندگیشو وقف خدا میکنه. وقف خدا یعنی مسئولیت اجتماعی. شهید صدر فرمود فی سبیل الله یعنی فی سبیل ناس، در راه مردم، در راه اون مسئولیت اجتماعیش. آخرش هم با شهادت از دنیا میره. این بهترین داستانه. داستان اینا رو برای ما قصه کنید. همه چی رو فدای اون مسئولیت اجتماعی میکنن، آخرش هم شهید میشن. این شهدایی که شما تو این مرحله اخیر خواست خدا طلوع کنه به جامعه ما، شهدایی هستن که زندگیشون رو وقف کرده بودن. چرا اینا باید بمیرن؟ حقشونه. به قول آقا اجرشون رو گرفتن. چرا اینا باید بمیرن؟ این سبک زندگی کسانی است که تو این داستان‌های موازی کدوم داستانو ترجیح میدن؟ بگو مسئولیت اجتماعی. حتی اینکه من عضوی از امت اسلامی هستم مرتبه پایین‌تر بودا. من مسئولیت دارم. آقا شما الان حسی که به اربعین داری چیه؟ اگه حس نداشته باشی که ول معطل انسان، هیچ، اصلا نمونده اونا صحبت نمی کنیم. نه، من خودم رو عضو اربعین میدونم و نمیخوام غایب بشم. خیلی عالی، درجه دو. آقا درجه یک چی میشه؟ من خودم رو مسئول اربعین میدونم. اربعین نباید خلوت بشه. من رگ میذارم. ما غیر از امام حسین نداریم. من خودم رو موظف میدونم برم اربعین درجه دویی. من باید اربعین رونق بدم. خودتو باید مسئول بدونیم. خدا فقط میدونه. این موکب دارا، هیئت دارا، کاروان برا، شاید بالاتر از اون دوتای قبلی، نمیدونم چی خدا تحویلشون میگیره. بابا ما داریم در مورد خدا صحبت میکنیم. رستوران چیای تو راه وقتی یه راننده اتوبوس یه اتوبوس رو میبره نگه میداره میگه اینجا غذا بخورید، مردم حرفی نمیتونن بزنن. یعنی اینجا رو انتخاب کرده. ما خیلی اتوبوس سوار شدیم تو عمرمون، میبینیم، میدیدیم. حالا الان دیگه توفیق نداریم، مدت هاست. رستوران چی میفهمه؟ چیکار میکنه؟ یه غذای مخصوص میبره، شاید مجانی هم هستن، پول نمیگیره ازش. درست رایگانه برای تو بیا اینجا. هر کی کاروان اربعین ببره، امام حسین میفرماید عباس هم ایشون کاروان آورده. این ورشته بچهای محلش آورده. هر کی کار رسانه‌ای بکنه موجب بشه دیگران بیاد، میفرماید عباس هم این مسئولیت اجتماعی اربعینش رو اجرا کرده. بگو بیاد. اصلا اینو بی حساب ببر داخل. می فرماید رحم الله عبدن. آقا این روایت خاصه. خاصه این روایت. بله، از امام باقر علیه السلام. یه قسمتی از روایتو بخونم. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که خودشو حبس ما کرده. اسیر تو هم، فقط مال تو هم، فقط برای تو خرج میشم. من جای دیگه کاری ندارم آقا. اجازه میدی من به بچه هم برسم. داستان اصلی زندگیش اینه. از قبلش بخونم. میفرماد اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا بلا والله لیجعلن الله له مخرجا رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. میفرماید عبدالحمید امام باقر علیه السلام به کسی نام آیا گمان میکنی کسی که خود را برای خدا حبس کرده خدا گشایش برای گره های داستان های دیگر زندگیش نخواهد گذاشت؟ گوش بده. میفهمد چرا به خدا سوگند خدا حتما برای او راه باز میکنه. بعد میفرماید که بعد از اینکه میفرماید اگه کسی خودشو حبس کنه برای خدا، خدا بقیه داستاناشو گره هاشو باز میکنه، داستاناش همه به وحدت میرسن. بعد میفرماید رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. آقا من نمیدونم یه عبارت چرا منو کشته. شما هم یه حسی میکنی در این حرف چیه؟ حبس نفسه علینا، خودشو محبوس ما کرده، زندانی تو هم حسین. مرخصی نگیری، بیچاره نکنی خودتو. ترم ما خودشو آورد برای امام حسین حبس کرد. از اولش هم حبس امیرالمومنین بود. چند روز مونده به عاشورا گفت یا ابا عبدالله من که میخوام پای رکاب تو شهید بشم، داستان تو رو هم از امیرالمومنین بابات شنیدم عزیزم. خب شما بفرمایید که اجازه میدید من یه آذوقه‌ای دارم از زندان تو یه مرخصی بگیرم برای بچه‌هام بذارم، چون بعد از شهادتم کسی نیست. آزود بهش مرخصی داد. بفرمایید آقا بیبی برازم. فقط چون دوستش داشت بهش فرمود زود برگردی ها. زود برگشت، خیلی زود، ولی زمانی برگشت که سرها به نیزه بود. ترم ما کاش مرخصی نمی گرفتی از زندان آسه. تمام شد، شهادت کربلا رو از دست داد بنابرای نقل. میشه امسال ما اربعین نیم؟ بله بفرمه. نه آخه یه کمی گرفتاری داریم عزیزم، به کارات برس. این اخلاق امام حسینه. آخه میدونی او که زندان نمی کنه کسی، زندان امام حسین اینجوری درش بازه و تو خودت باید بری اولا خودتو به زور بندازی تو این زندان، بعد باید هی بهت مرخصی بدن نری بگی مطلبو. چه داستانه قشنگیه. کشته منو این حدیث. رحم الله عبدا احیا امرنا. خدا رحمت کنه کسی رو که احیا میکنه امر من رو. بعد میفرماید که حالا من اگر اینجوری زندگی کردم قبل از امام زمان بمیرم، آخرین امامی که قیام میکنه، طرف چیه؟ حوض کرده خودشو حبس وقف امامش بکنه. وقت وقف امامت بکنی آرزود چی میشه؟ قیام امام زمان که جهان و پای رکاب حضرت مسئولانه. گوه حالا اگه ما نرسیم، عمرمون به اونجا نرسه چی؟ میفرماید که اگر همراهش باشی که پاداش بهت، پاداش شهید بهت میدن. اگه در این راه بمیری پاداش شهید بهت میدن. موضوع اون که حبسه، موضوع حبسه در کتاب محاسن. ببخشید من این متنش ریز بود نمیتونستم الان درستش بکنم. ما داستانهای موازی زیاد داریم تو زندگیمون، ناراحت نباش، بذار هر کدوم از سویی بکشن تو رو، با خدا اینها رو به وحدت برسون. اون داستانی که ما همیشه حوصله‌مون نمیاد ترک میکنیم کدوم داستانه؟ مسئولیت سیاسی اجتماعی مونه و این زشت‌ترین و قبیح‌ترین حالت زندگیه که انسان داستان اجتماعی خودشو. تو رو خدا یه داستانایی برای ما نقل کنید. یه کتابی من چند بار توی این جلسات توی این 20 ساله 20 تا نمیدونم چند سال توضیح دادم این کتاب رو. بچگی میخوندم مثلا نمیدونم چرا این کتاب دستم اومد. نه من کتاب مسئول کتابخونه مدرسه بودم، یادم افتاد الان. من کتاب خیلی میخوندم، این کتاب منو کشت. الان فهمیدم یادم افتاد کتاب خور بودم من، ولی رمان ها رمان زیاد میخوندم. بعدن گیره کتاب های دیگه افتادیم. کتاب کودک سرباز دریا، کودکانی که وارد جنگ میشن. جان من این کتاب کیا خوندن تو جمع ما؟ یه نفر اینجا بگردیم پیدا کنیم. آقا تو کودکی یه کودک این کتابو بخونه. من از شما تقاضا میکنم شبیه کتاب کودک در چی بود؟ کودک سرباز دریا، کودک سرباز، کودک کارد شنیدی؟ کودک سرباز دریا. شبیه این کودک ما برای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رمان چی نوشتیم؟ انیمیشن چی داریم؟ خیلی ساده است، کاری نداره. انقدر رمان نویس داریم؟ به یک کودک حس مسئولیت جنگی میده. فکر کنم 4 سال بعدش جنگ شد. اول انقلاب پیروز شد، ما جلو چشممون میدیدیم. بعد جنگ شد. من چند 10-12 ساله بودم این کتابو خوندم. نوارهای نوحه و سخنرانی که اون زمان تو خونه پخش میشد با این ضبطای ریلی بود، اینجوری، نه اینکه نوار کاست اومده بود، دیگه خیلی دیجیتال شده بود نوار کاست. قبلا بابای ما خریده بود میذاشت تو خونه پخش میکردن. اون نوحه هاش به خاطر این داستان یه عمری یادمه، چون شده بود موسیقی متن این داستان. مسئولیت اجتماعی، من میجنگم برای جامعه‌ام، بقیه زندگی مزخرفه، برو در خونه خدا این نماز بخون، نذار من به نمازت بی احترام میکنم. مسئولیت اجتماعی، نذارید یمنی ها از ما جلو بزنن. من دوست دارم حرفایی که مسئولین یمنی میزنن مسئولین ما هم بزنن. بزنید حرفا رو، بزنید، نترسید. حمله کردن یا نکردن دشمن با تو رو زدن و نزدن این حرفات نیست. تازه نزنی بیشتر به طمع میکنه، بزنی بیشتر میترسه، بیشتر میره کنار، امنیتت بیشتر میشه. بزن، مثل یمنی ها صحبت کن. خیلی دوست دارم از این یمنی ها سخنگوی دولتشو قرض بگیرم.
حالا دیگه
سخنگوش اصلا خودش این کار است. میگه چرا منو گذاشتید برای سخنرانی؟ داره میره به جنگه، ناراحت از این که سخنگوه. خودش تو خط اول، باور کن بعضی از موشکا رو خودش شلیک میکنه میاد میگه. دیدی گزارش دادنشو؟ از وسط دعوا برگشته. ببینید خوب حس بگیرید. در مورد آخرالزمان پرچم یمنی های امتیازاتی داره، داریم تو روایت، من شفاف نمیگم رویم ضعیف نشه. این مسئولیت اجتماعی رو داشته باش. حالا کجا ما کجا بریم به جنگیم؟ کجا؟ اربعین برو به جنگ. شما مسئول برگزاری مراسم اربعینی. نه ما رو کیرا میده؟ ببین اربعین مسئول نداره. اربعین مثل هیئت هنر نیست. الان هیئت هنر مسئول داره، اینجا تکون بخوریم میگه آقا من مسئولم، چی باید میکنیم؟ اربعین مسئول نداره. همه مسئول هیئت ها رو زده کنار. اربعین مال همه هست، هر کاری دلت میخواد رو میکن. طرف خودش رو مسئول لب تشنه زائران اربعین میدونه. کامیون کامیون شربت همه هنگ میکنه، میاد لب جاده وای میسته. مدیریت رو رد کرده، مدیریت های بروکراسی ماکس وبری. هیئت ها رو پشت سر گذاشته. من گاهی از اوقات خودم میگم اربعین فینال هیئت هاست، ولی اربعین فراهیئته، غیر هیئتی ها میرن تو اربعین. دم امام حسین گرم، خسته شد از دست ما، دید ما از تو محلمون بیشتر در نمیانیم، خودم باید روزه را بندازم. یه کسانی رو برده امام حسین تو اینا رو چجوری جذب کردی؟ ما اینا رو هیئت نتونستیم جذب کنیم. شما این کاره نیستی، شما خلیفت الله نیستی. چی میکنی تو اربعین؟ اربعین بری تماشا چه کسانی به مقام خلیفت اللهی رسیدن. من اصلا باید زبونم رو ببندم. من یک دو تا قصه به ذهنم رسید بگم، یعنی تو این چند روز، یعنی این بحثا رو می‌خواستم دیشب بگم، اونجوری کش پیدا کرد تا افتاد امشب. همیشه میگفتم اینا رو بگم، مثلا دو تا هم مثال بزنم. خیلی مثال اینجوریه، شهید سلیمانی خودشو حبس نفسه او وقف کرده بود خودشو، دیدی به دخترش نامه میزد. خیلی هاشون رو میشناسید. مثلا یه دونه مثالم حاج رمضان بود. چی بگه آقا، لال میشه. کسی که خودشو وقف کرده، اون رابطه شخصیش با خدا سر جای خودش وقف کرده. بعد میگم حالا منم رندم دیگه، میخوام شهدا رو بشناسم اینا. میگم آقای حاج رمضان با اربعین میونش چجوری بود؟ با اربعین موکب علمای فلسطین در اربعین رو حاج رمضان خودش نصب کرد. همین چند ماه پیش رفت یه زمین دیگه گرفت خودش. بعد سالهای قبل از صبح تا شب این آدم به شدت امنیتی که دنبالش بودن وای میستاد تو، میگو من تو موکب وای نستم کارش راه نمیفته. فلسطینی ها رو از همه جای دهان میابود، فلسطین و اربعین، زلف فلسطین رو گره میزد به اربعین. اربعینی بود. یه دونه موکب دیگه زده بود، گوی مال همه فلسطینی ها. چون واقعا فلسطینی ها با امام حسین یه رابطه عمیقی دارن. بحث شیعه و سنی بذار کنار، مسئولیت جهانی که داشت، من باید فلسطین رو آزاد کنم. کرد اون کاری که میخواست بکنه. به حق گفته بود اگه منو شهید کردن نمیخواد انتقام بگیری. من انتقام خودم رو قبلا گرفتم. خلیفت الله دیگه خودشو مسئول آزادی فلسطین میدونه. آقا تو چقدر خودتو خلیفت الله میدونستی که خدا بهت میدون داد؟ مصداق حبس نفس برای خدا. یه مثال ایشونو میخواستم بزنم به تفسیر که وقت تموم شد. یه مثالم شهید برانسی رو میخواستم بزنم. نصف شب بود، صبح بود، کی بود، سر شب مثل این که بود، بهش گفتن درد زایمان گرفته خانومت، برو یه قابله بردار بیار. مرد خونه است، رفت یه قابله بیاره. درگیری تو شهر دید، مسئولیت های بسیج رو دوششه، رفت این کارو بکنه، اون کارو بکنه، این کارو بکنه. 12 ساعت گذشت، گفت وای قابله چی شد، برای خانومم میخواستم ببرم. بحران یا فاجعه است. آیا متوجه هستید شما فاجعه است؟ آقا قابله برای خانومم داشت زایمان میکرد، دوان دوان میاد خونه. من چجوری الان برم تو؟ چی شده؟ اول ببینم چی شده، کی زنده است کی مرده. اومد در رو زد، در رو باز کردن، همه بگو بخن، مونده چی بگه. خیلی ممنون، چه قابله خوبی بود فرستادی، هیچی هم پول نگرفت، چه زایمان راحتی. گفت من قابله نفرستادم. چرا؟ تا تو رفتی یه کمی بعدش یه خانومی اومد گفت من قابله ای هستم که فرستاده بودی، اومد کمک کرد. اصلا زایمان ما اینجوری نداشتیم. آخرش هم رفت، هیچی هم ما نگرفت، فقط لبخند میزد. عجب. کسی نفسش رو برای ما حبس بکنه، خدا گره های داستانهای دیگرش رو باز میکنه. گرفتی مطلب رو؟ بگو بله که من ببرمت کربلا برعکسش رو نشون بدم. بگو بله. حله؟ خدای من، روزه شب آخر بخونیم. خب خدایا چرا گره زینب رو باز نکردی؟ چرا گره بچه حسین رو باز نکردی؟ نمیشد از این بیابونا زینب و بچه هاشو یک کسی بیاد نجات بده ببره. ما رو اینقدر آتش نزنن، اینقدر کتک نخورن بچه های حسین. میفرماد من اونا رو هم گرهشون رو باز کردم، اینقدر طاقت به بچه های حسین دادم، دیدی که 3 سالش تا شام نگفت من بابامو میخوام. بهشون مقاومت دادم. بله تو نگران نباش، اونا داشتن مسئولیت بزرگ اجتماعی و تاریخیشون رو انجام میدادن. اصلا به شما چه ربطی داره به زینب؟ زینب زینت دوش علیست. وقتی دخترش رو بغل میکرد میفرمود زینت بابا. خود امیر المؤمنین علی علیه السلام لنگر عرش خداست، میفرماید زینت من زینبه، زینب زینت باباست. اصلا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه در چی؟ گرچه باشد در نوشتن شیر شد. اصلا شما با اون آدم ها خودتون رو مقایسه نکنید، شما آدم معمولی هستی، برو دنبال کار خودت، برای تو نترس، گره نمیندازم. تو راحت باش، از یه ذره سختی به بعد تمومش میکنم سختی هاشو برات. دیدی که شهداتو همه رو عزیز کردم، یه دونه خانواده تو خرابه ننشستن از خانواده های شهدا، در اوج عزت. اونا خانواده خصوصی خودم هم اهل الله هم، شما کاری به اونا نداشته باشید. کسی حبس بکنه خودشو. میخوام امشب روزه زینب کبرا بخونم. تا وقتی زینب در خدمت حسین، قیام حسین، عاشورای حسین، بچه های حسین، پیام رسانی حسین بود، مثل کوه استوار. رسید مدینه، خانم زینب دیگه نه خرابه است نه تازیانه، نه بچه ها رو حمایت کنیم، نه تاول پای بچه ها رو، نه گرسنگی بچه ها رو. میگن زینب مریض شد. بابا کسی که خودشو حبس کرده ها، درش نیارید از اون فضا دق میکنه ها. حالا در مثال کوچک، خیلی مثال کوچکی است، من نمیخوام خدای نکرده مقایسه کنم، برای تقریب به ذهن. این شهید شاطری ما باش رفیق بودیم، تا وقتی تو لبنان کار میکرد نشاطی داشت فوق العاده. گفتن خب کارت تموم شده برگرد ایران. به من میگفت فلانی من دارم افسردگی میگیرم، حالم بد شده، من بیام ایران چیکار کنم؟ اینجا میدونی چقدر کار میکردم، واقعا دچار ناراحتی روحی شده بود. یه دفعه هنوز نیومده بهش گفتن سوریه شلوغ شد برو اونجا. آقا این مرد هزار مرد شد، 10 نفر بعد از شهادتش مسئول گذاشتن که کار اینو انجام بده، نمیشد. گل از گلش شکفته شد، آخ کار دارم. شب و روز نمیشناخت، چه انسان بزرگی شده بود. اینا رو ببینید، تو رو خدا حق بدید به زینب دیگه نه گریه بکنه نه حرف بزنه با کسی، یه گوشه رو نگاه بکنه. گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره دق میکنه. ببرش از مدینه بیرون، لااقل خیره خیره به در و دیوار نیم سوخته نگاه نکن. یا فاطمه زهرا، شب آخر به تو متوسل میشن، چه دختری تربیت کردی. یادت فرمودی اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. یادت اون تازیانه چی کار کرد؟ یادت دفاع از علی؟ یه دختری تربیت کردی، چند بار دفاع از علی امام زمانش کرد، چند بار تازیانه خورد. چه زینبی، چه زینبی. یا فاطمه زهرا، به مردم ما اون ادب، اون حیا، اون احساس مسئولیت بزرگ رو عنایت کن. به مسئولین ما که بتونن 40 امسال رو با شکوه تر از همه سالهای قبل برگزار کنه. ما رو هر کدوممون رو مسئول 40 قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان مبارک مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا ما رو نسبت به مظلومان عالم دچار احساس دردمندی و احساس مسئولیت بگردان. به ما توفیق بده در راه آزادسازی بردگان عالم تلاش کنیم، تلاش جهادگرانی که برای آزادی بردگان در این زمان انجام میدهند، تلاششون رو پرثمر بگردان. شهدایی که خدایا در راه آزادی قدس، یعنی در راه آزادی همه ملت ها. میبینی خدا کارهای نمادینی که میکنه؟ فلسطین مال حضرت ابراهیم، در واقع صاحب همه ادیان ابراهیمی عالم. فلسطین آزاد بشه، قدس آزاد بشه، همه ادیان عالم آزاد میشن و افرادشون. این کارهای نمادین شاعرانه خدا رو میبینی؟ نگاه، نشسته نقاشی میکنه، هنرمنده، اصلا با کسی دیگه کاری نداره، شاعره. انگار شاعره. تو تا قدس آزاد نکنی مکه تو هم آزاد نمیشه. خیلی چیز جالبیه، عجیبه. این تو به هم یه وابستگی دارن و شما رو نسبتشون میدونید دیگه. نسبت حضرت ابراهیم اومد خانه کعبه، همین سفره. خدایا قدس شریف ما، قبله اول مسلمین، یادگار حضرت ابراهیم، خانه ابراهیم خلیل الرحمن، به دست ما آزاد بگردان. خدایا مکه شریف منور به نور مقدس امام زمان بعد از ظهورش قرار بده. خدایا 40 سالهای قبل هر چه کوتاهی کردیم ما رو ببخش. در طول سال هر چه برای 40 کم گذاشته ایم ما را ببخش. به ما توفیق خدمت بی حد به 40 ابا عبدالله الحسین عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.